بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 389 سطح 12. قال و به تقدیر ان لا یکون احدهما متوقفا علی الاخر لکن لا یلزم من صحت وجود نوعین من المقارنه صحت نوع ثالث. فخر بعد از اینکه مطالب ابن سینا در این فصل رو توضیح داد به اشکال بر این توضیح پرداخت. اشکالاتی وارد کرد که رسیدیم به این اشکال که گفت مقارنتی که مبنای استدلال شماست جنس است و دارای انواع و ماهیات مختلفه. یکی مقارنت حالین است، یکی مقارنت محل للحال است و یکی مقارنت حال للمحل است. این سه جنس، این سه نوع مقارنت رو ما داریم که در جنس مقارنت با هم شریکن ولی در نوع با هم اختلاف دارن. پس بینشون اختلاف ماهوی نه اختلاف شخصی. به این مطلب دقت کنید که در این اشکالی که ایشون میکنه بین این مقارنت ها اختلاف ماهیت قائله نه اختلاف تشخص. نمیگه یک سنخند و اشخاص متعدد بلکه میگه ماهیات متعدد هست. وقت در اشکال بعدی قبول میکنه که ماهیات واحد باشند و اشخاص یک ماهیت بشن. اشکال بعدی اینطوره ولی در این اشکال معتقد میشه به این که مقارنت جنسه و اون ستا که تحتش داخلا نوعن و ماهیت های مختلف. به این جهت هست که این اشکال دوم رو که الان میخوام بخونم وارد میکنه. اگر هر این ستا مقارنت سه تا فرد بودن برای یک نوع و ما حکمی رو بر این سه تا به عنوان که ماهیت واحدند هم می‌کردیم، بر یکیشون هم می‌کردیم، بر اون دو تا دیگه هم می‌شد. چون اینطوره که اگر شما بر فردی از افراد یک نوع حکمی رو هم کنید بر افراد دیگر نوع هم همون حکم رو هم می‌کنید مگر اینکه اون حکم مربوط باشد به شخصیت اون شخص، چون وقت به اشخاص دیگر صلاحیتش نمیدید. ولی اگر حکم مربوط به ماهیتش باشد، چون این ماهیت در افراد دیگر هم موجود است، حکم مترتب بر این شخص را بر اشخاص دیگر هم مترتب میکنید. اما در اینجا سه تا نوع داریم که ماهیتشون فرق میکنه، شخصاشون هم فرق میکنه. بنابراین اگر حکم بر یکی وارد کردید نمیتونید بگید بر دیگری هم وارده، مگر حکم یک ماهیت به ماهیت دیگه سرایت میکنه. حکم یک شخص به شخص دیگر ممکنه سرایت کنه ولی حکم ماهیت به ماهیت دیگر سرایت نمیکنه. بنابراین اگر شما حکم کردید بر یک مقارنت به این که ممکن است، نمیتوانید نتیجه بگیرید که باقی ماهیت های مقارنت هم ممکن است، چون ماهیت ها با هم تفاوت نوعی دارن، تفاوت ماهوی دارن. لذا حکم یکی رو نمیشه به دیگری سرایت داد. شما اگر بر یکی حکم کردید به امکان، نمی توانید بر بقیه هم حکم کنید به امکان. این مقدمه بحث ایشون، یعنی یک مطلب کلی است. مطلب کلی است در همه جا اگر حکمی روی نوعی رفت، نمی توانید اون حکم رو روی انواع دیگر ببرید مگر دلیل داشته باشید، و الا خود به خود به بهانه اینکه این حکم روی یک نوع رفته نمی توانید حکم رو در انواع دیگر تعدی بدید. در مانعنفی این مقارنت جایز است، مقارنت حالین لمحل واحد یا مقارنت حالین با هم این جایزه. پس مقارنت حالین یا محل واحد جایزه، یعنی مقارنت حال با محل، حالا حالین باشه یا حال باشه، مقارنت حال با محل جایزه، مقارنت حالین هم با هم جایزه. چون وقتی ما تعقل میکنیم دوتا معقول را، که شما هم گفتید اگر یه معقول رو تعقل کردی ممکن است معقول دیگر را همراه او تعقل کنی، ما قبول میکنیم ممکن است هم معقول دیگری را همراه معقول اول تعقل کنی، ولی چه اتفاقی میفته؟ دو تا معقول تو ذهن من میاد، اون معقولا با من مقارن میشن، چه مقارنت حال با محل، دو تایی هم با هم مقارن میشن که مقارنت حال دینه. این اتفاق میفته، مقارنت حال دین ممکنه، مقارنت حال با محل ممکنه، این دو تاش درست شد. اما شما میخواد مقارنت محل با حال هم درست کنی، اون از کجا درست میشه؟ مقارنت محل با حال هم میخواد درست کنی، اون از کجا درست میشه؟ تازه میخواد مقارنت حال با محل تو خارج درست کنی. این البته من عمدن گفتم، ولی این تو اشکال فعلی فخ نیست، تو اشکال بعدیشه. عمدن گفتم که متوجه باشید که ما الان به خارج و ذهن کار نداریم، بعداً به خارج توجه میکنیم. الان فقط حرف ما اینه که این دو تا مقارنت دو تاش با بیان شما اثبات شد و امکانش ثابت شد، اون یکی دیگه چی؟ اصلا بدونی که توجه به خارج داشته باشه، توجه به خارج کنیم اشکال بعدی. میگیم اون یکی دیگه اش از کجا ثابت کردی که ممکنه؟ مقارنت محلل ها رو از کجا ثابت میکنی ممکنه؟ فقط به صرف این که اون دوتا ممکنه میخواد نتیجه بگیری هم ممکنه؟ این که نمیشه، دوتا نوع هست، سه نوع هست، دوتاش جایزه و ممکنه، سومیش از کجا جایزه؟ دلیل داری بیار به این بهانه که اون دوتا ممکنه هست نمیتونی بگیری ممکنه. بله اگه این ستا فرده یک ماهیت بودن و حکمم رو ماهیت رفته بود، میتونستی حکمی که رو دوتا رفته رو یه سومی ببری، به خاطر اینکه میگفت که حکم رو ماهیت رفته و این سومی هم همون ماهیت رو داره، پس حکم رو داره. اما فرض اینه که این ستا سه نوع هست، حکم روی دو نوعش رفته، روی سومی میتونی ببری و تو به اون حکم سوم احتیاج داری. ابن سینا میگه، میگه تو به حکم سوم احتیاج داری، مقارنت حالن به دردت نمیخوره، مقارنت حال للمحل به درد نمیخوره، اونی که به درد تو میخوره مقارنت محل للحاله، که ثابت کنی این محلی که مجرد است با این حال مقارن شده، پس این حال رو تعقل میکنه. تو میخوای عقلیت رو درست کنی، عقلیت به این است که این محل مقارن شود با اون حال، پس تو احتیاج داری به این قسم سوم که مقارنت محل للحاله، و این قسم سوم نتونستی ممکن کنی. اون دو قسم ممکن شدن، این سومی ممکن نشد. پس نمیتوانی به خاطر ممکن بودن دو قسم حکم کنی به ممکن بودن قسم سوم، در حالی که تو به ممکن بودن قسم سوم احتیاج داری برای اثبات مطلوبت. پس نتونستی اون چه که مثبت مطلوبت هست درست کنی. این اشکالی که فخبر از نیستی ناشد. نه، مقارنت عاقل با معقول، مقارنت محل با حال در اینجا یعنی مقارنت عاقل با معقول. فخ میگه مقارنت عاقل با معقول رو درست نکردی. اگه مقارنت عاقل با معقول رو درست بکنی، تعقل درست میشه و ثابت میشه که این مقارن عاقل اون مقارنه. تو میخوای ثابت کنی این مقارن عاقل اون مقارنه، پس باید مقارنت محل للحال رو درست کنی که این محل بشود عاقل. تا وقتی مقارنتش درست نشود، تعقلش درست نمیشود. پس اول باید درست کنی که این محل با این حال مقارن شده، پس این محل این حال رو تعقل میکنه، پس این محل عاقله. اینطوری باید فکر کنی، یعنی باید اثبات کنی، میخوای اثبات کنی عاقلیت محل رو، پس اول باید ثابت کنی که این محل با اون حال مقارن شده و بعد نتیجه بگیری که پس این محل اون حال رو تعقل میکند، آخر سر نتیجه بگیری پس محل شد عاقل. اما شما مقارنت محل حال رو که اثبات نکردی، اون دوتا مقارنت دیگر اثبات کرد، اون دوتا ممکن شدن، این سومی شده ممکن شد.
دو تا معقول یک عاقل،
یا عاقل داشتی، دو تا معقول داشتی، دو تا معقول ها با هم مقارنه، معقول ها هم با محلشون که عاقل مقارنه، این دو تا مقارنه درست شده تو عبارت هایی که تو فرضی که ابن سینا کرده. فرض تو فرض ابن سینا دو تا معقول داشتیم یا عاقل، اون وقت دو تا معقول ها با هم مقارن بودن، پس امکان مقارنت حالین تو عبارت ابن سینا مفروض شد. این دو تا حال هم با محلی که اون عاقلشون بود مقارن بودن، پس امکان مقارنت حال با محل هم درست شد تو عبارت ابن سینا مفروض شد. سومی باقی مون تو عبارت ابن سینا مفروض نشد که مقارنت محل الحال باشد، اینو فرض نشده. بله مقارنت، حالا این عرض میکنم، پس اینو توجه کنید، مقارنت محل الحال در کلام ابن سینا مفروض نشد. شما میفرمایید که حالا فقه میگه امکان این از کجا میاری؟ امکان مقارنت محل الحال از کجا میاری؟ اون دو تا رو تو کلامت مفروض کردی و اثبات هم کردی، این سومی رو که در کلامت فرض نکردی چطوری اثبات میکنی که ازش استفاده کنی؟ تو میخوای از این سومی استفاده کنی، چطوری استفاده میکنی؟ این اشکال فقهه. شما میفرمایید که این وقتی که عاقلی دو تا معقول رو تعقل کرد، همونطوری که اون دو معقول با هم مقارنن و همونطوری که اون دو معقول با محل مقارنن، همچنین محل هم با اون دو معقول مقارنه، از در عبارت ابن سینا مقارنت محل الحال هم فرض شده. این فرمایش شماست. بله این فرمایش رو باید جواب بدید. جواب اینه که اون مقارنت محلی که ابن سینا فرض کرده غیر از مقارنت محلی است که میخواد دلیل بر مطلوبش قرار بده. مقارنتی که داره دلیل قرار میده اینه که یکی از این دو صورت وقتی آمد بیرون بشود مجرد و مقارن با اون صورت دیگر. اینجا ایشون الان یعنی ابن سینا داره مقدمه قرار میده برای وصول به مطلوبش، یعنی میگه این دو تا حالی که مقرون به هم بودن، مقارنه با هم بودن، یکیشون بیاد بیرون مجرد بشه، اون وقت اون مجرده با این یکی دیگه، مجرده مستقله، اون مستقله با این یکی دیگه مقارنه پیدا کنه. این که عبارت ابن سینا مفروض نیست. بله مقارنت اون عاقل با این دو معقولی که تعقل کرده مفروضه، ولی این به درد من میخوره. اونی که به درد میخوره مقارنت این محل است با این حال. این اثبات نشده. این تو کلام ابن سینا روشن نشده، اثبات نشده و همینو ابن سینا داره مقدمه برای رسیدن به مطلوبش قرار میده. یعنی همینی که اثبات نشده، امکان مقارنتی که اثبات نشده، همین رو میخواد دلیل بر مطلوب قرار بده و این درست نیست. پس توجه کنید که فقه میگه یه دونه مقارنت وسیله رسیدن شما به مطلوبتونه و اون مقارنت رو ثابت نکردید که ممکنه. اون مقارنت هایی هم که ثابت کردید ممکنه، اونا وسیله رسیدن به مطلوبتون نیست. پس اونی که لازم بود اثباتش کنید اثبات نشد. در نتیجه اونی که لازم بود اثبات کنید امکانش رو اثبات نشدید. در نتیجه نمیتونید از این مطلوبتون رو به دست بیارید. صفحه 389 سطر 12 اشکال فقه روشن شد. البته جوابش خیلی روشنه، من وقتی توضیح میدم خودتون متوجه میشین که جواب چیزه نیتون آمده بود. منطقه من سعی کردم که اشکال بیاد، به زحمت هم اشکال را آوردیم به خاطر اینکه جواب قبل از اشکال آمده بود. جواب اشکال قبل از اشکال آمده، جایی که اشکال خیلی واضحه جواب قبل از اشکال میاد، ادام نمیتونه اشکال توضیح بود. قال و به تقدیر ان لا یکون احدهما متوقفا علی الاخر، گفتیم اگر بگویی یکی از این مقارنت ها متوقف بر مقارنت دیگر است، که دوری که ادعا کردی لازم نمیاد. تو با توقف میخواستی دور درست کنی، ما توضیح دادیم که دور لازم نمیاد، اینا دیگه جلسه گذشته گفتم که تکرار نمیکنم. بعد میگه حالا بر فرض که بگیم یکی متوقف بر دیگری نیست، اصلا دوری در کار نیست، جواب دور لازم نیست، در فرض اینو بگیم اشکال دیگه از داریم. قال و به فرض این که یکی از این دو متوقع بر دیگری نباشد، مقارنتی متوقف و مقارنتی نباشه. لیکن اشکالی که میکنیم این است که این سه تا مقارنت ها که ایشون در همدیگه توقف ندارن جدای از هم هست، دوتاشون حکم شده که ممکنن، سومی رو از کجا ثابت میکنی که ممکنن؟ لیکن لا یلزم من صحت وجود نوعین من المقارنه، از وجود دو نوع مقارنت لازم نمیاد صحت و نوع ثالث، که نوع ثالث هم به درد شما میخوره. یعنی نوع ثالثی که لا یتصور تعقل المجرد الا به، مجرد اگر بخواهد تعقل کند راهی ندارد جز به این نوع ثالث، یعنی به مقارنت محل الحال. نوع ثالث یعنی مقارنت محل الحال. اگر مجردی بخواهد تعقل کند راهی ندارد الا بهی، یعنی به این نوع ثالث، یعنی به مقارنت حال المحل، مقارنت محل الحال. و شما این نوع ثالث رو ثابت نکردید که ممکنه، هر چطور توقع دارید که تعقل رو ممکن کنید و عقلیت این مجرد رو ثابت کنید؟ اونی که مقدمه برای اثبات این مطلوبه ثابت نشده که امکان چنین مقارنتی، امکان چنین مقارنتی ثابت نشده. شما چگونه میتوانید از امکان ثابت نشده عقلیت رو به دست بیارید؟ شما بعد از طریق این امکان ثابت شده امکان تعقل رو و آخر سر هم امکان عقلیت رو به دست بیارید. شما امکان مقارنت رو نتونستید درست کنید، پس امکان تعقل به دنبالش نخواهد آمد، امکان عقلیت هم همچنین. این اشکال سخت. ما یه جواب از کل همه اینها میدیم و اون اینه که سن و مقارنت داریم قبول، این هر سه تحت جنس واحد داخلا قبول، یه اون مقارنت واحدی هم که این سه تحتش داخلا جنس هست، نوع نیست، این سه تا هم نوع هم شخص نیستن، همین را که ما گفتیم قبول میکنیم. ولی ما بیان میکنیم که صرف المقارنه در این مسئله کافی است، یعنی همون جنس کافی است. اگر حکم رو جنس بردی کافی است، و وقتی حکم رو جنس رفت رو انواع ثلاثش هم میره. اینطور نیستش که بگی روی دو نوع رفته روی سومی چطوری میرود، روی سومی از این جهت میرود که روی جنس رفته، چون روی جنس رفته بود روی نوع هم میره. این که قانونه که هرگاه حکمی بر جنس مترتب شود بر تمام انواع مترتب میشه، همونطور که اگر حکمی بر نوع مترتب شد بر تمام اشخاص هم مترتب میشه. دیگه لازم نیست که بگید بر این شخص حکم شد، بر اون شخص دیگر چگونه حکم شد. جوابش اینه که بر اون شخص دیگر هم همون حکمی میشود که بر این اشخاص شده، زیرا حکم بر نوع مترتب شده بود. حکمی که بر نوع مترتب شده باشه بر تمام اشخاص مترتبه، همچنین حکمی که بر جنس مترتب شده بر تمام انواع مترتبه. ابن سینا سعی میکنه جنس المقارنه رو ثابت کند که ممکنه، کاری به انواع نداره و براش همین کافیست، همین کافیست. مقارنت وقتی حاصل شد دیگه سوال نمیشه چه نوع مقارنتی، هر نوع مقارنتی بود کافیست. یعنی مقارنت حال للمحل، مقارنت محل للحال، مقارنت حالینی که بعداً یکیش می شود محل، همه نوع مقارنته و هر نوع مقارنتی در تعقل کافی است. پس امکان هر نوع مقارنتی امکان تعقل را در پی دارد، چون هر نوع مقارنتی در تعقل کافی است. مقارنت مجرد و مجرد باشه کافی، حالا می خواد مقارنت حالین باشه، می خواد مقارنت محل باشه، می خواد مقارنت حال باشه، هر کدوم از مقارنت ها باشه کافی در تعقل. اینطور نیست که ما فقط مقارنت محل الحال رو احتیاج داشته باشیم، چون که شما گفتی مقارنت حال للمحل هم باشه کافیه، صورت معقوله با عاقله ما مقارنت پیدا کنه کافیه، تعقل حاصل میشه. عقل ما هم با اون صورت مقارنت پیدا کنه باز کافیه، تعقل حاصل میشه. پس اونی که امکان تعقل را نتیجه میدهد امکان اصل مقارنته، نه امکان مقارنت خاص. امکان اصل مقارنت تعقل و امکان تعقل نتیجه میشه. البته مقارنت ایجاد میکنی مقارنت در محدود مجردات ها، الا مقارنت سنگ با سنگ که تعقل نداره. مقارنت های جسمانی ارزه میکنی، مقارنت هایی که مورد بحثمونه بحث میکنی که مقارنت حالین باشد، اونم در موجوداتی که قابل تعقل باشن، موجودات مجرد بحث ما در اینجاست. فکر نکنید هر مقارنتی امکان تعقل داره و مقارنت های این چنینی هر کدومشون باشه امکان تعقل داره. پس حکم یعنی امکان رفته روی اصل المقارنه یعنی جنس. پس جنس ممکن شده و ما از همین جنس از امکان جنس میخوام نتیجه بگیریم. بنابراین فرق نمی کنه این نوعش وجود ممکن، اون نوعش وجود ممکن یا نوع سوم وجود ممکن، هر کدوم وجود ممکن اصل طبیعت که اون جنسه ممکن می شود. وقتی اصل ممکن شد همون اصل ما وسیله قرار میدیم برای رسیدن به مطلوبمون. بعد امکان اصل مقارنت ثابت میکنیم امکان تعقل را و از امکان تعقل پی میبریم به امکان عقلیت این موجود و ثابت میشه که این معقول عقل هم هست. این جوابی که خواهیم و جواب این است که حصول نوع من المقارنه کافی است در این که دلالت کند بر صحت طبیعت مقارنه، صحت این امکان. حصول یک نوع مقارنه کافی است که دلالت کند بر اینکه طبیعت مقارنت صحیح است، یعنی ممکنه یک نوع حاصل بشود معلوم میشه که اصل مقارنت حاصله و اون چه که برای ما لازم است اصل مقارنت است. ما این مقارنت خاص لازم نداریم. ابن سینا داره اینطور میگه، میگه حصول مقارنت رو داریم به این صورت که دو تا حال با هم مقارن شدن در این عاقل، دو تا صورت رو این عاقل تصور کرده، پس این دو تا حال در این عاقل مقارن شدن، پس یک نوع مقارنت حاصل شده، یک نوع مقارنت حاصل شده. از حصول یک نوع میفهمیم که اصل مقارنت ممکن بوده، یعنی جنس ممکن بوده و همین امکان جنس رو وسیله رسیدن به مطلوب قرار میدیم. دیگه ما لازم نیست از حصول این نوع مقارنت امکان همین نوع مقارنت رو به دست بیاریم بعد امکان رو سرایت بدیم به مقارنت دیگر تا شما بگید سرایت پیدا نمیکنه. ما این کارو نمیکنیم. ما از حصول این نوع مقارنت امکان رو برای اصل مقارنت ثابت میکنیم، برای اصل که ثابت شد برای انواع تحتش هم ثابت میشه. اینطور نیست که ما حصول مقارنت رو در یه نوع درست کنیم، امکان رو در همون نوع نتیجه بگیریم، بعد بخوایم امکانی رو که در همون نوع به بقیه انواع فرایت بدیم تا اشکال شما باعث بشه. ما این کار نکردیم. ما امکان نوع رو باعث کردیم که جنس ممکن شود، حصول نوع رو، حصول نوع رو دلیل گرفتیم برای اینکه جنس ممکن شود، جنس که ممکن شد انواع هم ممکن میشود و برای ما همین کافی است و به نتیجه میرسیم. حصول یک نوع مقارنت کافی است در اینکه دلیل باشد بر امکان اصل مقارنت، طبیعت مقارنت این جنس مقارنت مطلقا، مطلقا در هر کدوم از این انواع سگانه بخواد حاصل شود. من حیث ماهیت المشترکه، امکان به خاطر اون ماهیت مشترکه، یعنی ماهیت مقارنت که مشترک است بین هر سه نوع. در هر سه نوع شما ماهیت مقارنت رو بدارید، پس این ماهیت مقارنت مشترک بین هر سه نوعه و حکم هم رفته رو همین مشترک، حکم یعنی امکان، امکان و صحت هم رفته رو همین مشترک. پس شما همین مشترک رو ممکن میکنید، وقتی مشترک ممکن شد انواع ثلاثه ممکن میشود و ما رو به نتیجه مطلوب میرسانه. وحیه یعنی همین صحت طبیعت مقارنت کافی است در تبیین حجت و استدلال، احتیاج به این نداریم که یه نوع خاصی رو ممکن کنیم، همین مطلق هم که ممکن میشود برای ما کافی است. این جوابی که خواهد داد. طبیعت هم ممکن حجت همین استدلالی هم نیست حجت این بود که این معقول رو مجردش کنی، این معقول رو مجرد کنی ممکن است با اون مقارن، با اون معقول دیگه مقارن شود، پس اگر ممکن است مقارن شود ممکن است تعقل کند، اگر ممکن است تعقل کند پس ممکن است عاقل باشد. اما همینجا نتونی تو خارج، تو خارج رو بعدم میخونم. سم مقال مقارنت رو به جنس نسبت ندید، امکان به جنس نسبت ندید. لازم نیست ببرید، خودش میره. وقتی حکمی رو جنس بردید لازم نیست رو نو ببرید، خودش دفتر اونو نیست. حکم اگر رو جنس رفت خود به خود رو نو هم رفته، حکم اگر رو نو رفت خود به خود رو اشخاص هم رفته، احتیاج نداره که ما ببریم. اگر ما میخواستیم ببریم شما جا داشت بپرسید دلیلت کو ما چه لازم نیست ببریم خود به خود رفته یه دلیل هم نمیخواست بله نوها متباین هست درست ولی حکم رو نو رفته حکم رفته رو جنس اگر حکم رو نو رفته بود باید بود در نوع دیگه ببریدش با دلیل اگر نمیبردیدش باید در همون نوعی که بود متوقفش میکردید اما حالا که حکم رفته روی جنس دیگه خود به خود روی انواع رفته اینطور نیست که ما بخواییم از یه نوعی به نوعی دیگه سرایتش بدهیم تا شما دنبال دلیل باشه فخ در این اشکال سمقال اشکال بعدی فخه در این اشکال فخ قبول میکنه که مقارنت جنس نیست بلکه مقارنت نوعه و این سه تا نوعی رو که گفته بود سه تا نوع نیستن سه تا شخص هست میگه که ماهیت ماهیت واحده و حکمم که امکان است رفته روی همین ماهیت واحد و قهرن لزومی نداره ما به انواع سرایتش بودیم خود به خود روی انواع میاد همه اینا رو قبول میکنه ولی اشکالش اینه که این حکم روی ماهیت ذهنی رفته بود یعنی مقارنتی که تو ذهن انجام شده بود مقارنتی که در ذهن موجود بود حکم امکان رفته بود رو اون ماهیت یعنی رو اون مقارنت اونی که شما برای تعقل لازم دارید مقارنتی که در خارج باشه یعنی الان دو تا ماهیت داریم یه ماهیت مقارنت که تو ذهن آمده یه ماهیت مقارنت که تو خارجه این دو تا ماهیت رو داریم ماهیت مقارنتی که تو ذهن است محکوم شده به امکان و برش هم شده امکان و صحت شما چطوری بر خارجی هم میکنید امکان رو درسته ماهیت ها یکی هست ولی ظرف ها فرق کرده یکی ظرف خارج یکی ظرف ذهنه و ما میدانیم که اگر ظرف فرق کند یک ماهیت با اینکه یک ماهیت رو حکمش فرق میکنه مثلا انسان انسان اگر در ذهن باشد مکان نمیخواهد مکان مادی نمیخواد تو خارج باشه همون انسانه مکان میخواد خارجی باشد حساس است متحرک به اراده است بیاد تو ذهن همون ماهیته ولی نه حساس نه متحرک به اراده پس احکامی که بر ماهیت خارجی وارد میشود غیر از احکامی که بر ماهیت ذهنی وارد میشه با اینکه خارجی ذهنی از یه ماهیت است پس این کافی نیست که یک شی کافی نیست که حکم روی یک ماهیت بره بلکه باید حکم روی یک ماهیت در یک ظرف بره ظرف مهمه اختلاف ظرف باعث اختلاف حکم میشه همونطور که اختلاف ماهیت باعث اختلاف حکم میشه همونطور که اگر ماهیت ها مختلفن یک ماهیت حکم گیره ممکنه ماهیت دیگه حکم دیگه بگیره همچنین اگر ظرف ها مختلفن اگر این ماهیت حکم در این ظرف گیره ممکنه در ظرف دیگه حکم دیگه بگیره مقارنتی که شما امکانش را مستدل کردید مقارنت ذهنی بود مقارنتی که میخواهید ازش استفاده کنید و به مطلوبتون برسه مقارنت خارجی امکان رو ماهیت ذهنی اثبات کردید چطور در ماهیت خارجی سرایتش میدید فرض کنید حکم آمده مطلق ماهیتی ولی مطلق ماهیتی که در ذهن باشد یا مطلق ماهیتی که در خارج باشد نمیتونید بگید مطلق ماهیت چه در ذهن باشد چه در خارج شما الان بیانتون این بود که این ماهیت تا وقتی تو ذهن این حکم داره یعنی حکم صحت حکم امکان براش هست اما این نتیجه نداره که اگر در خارج هم باشه همین حکم داره در حالی که شما به مقارنت خارجی احتیاج دارید یعنی باید در خارج یه موجود مجرد مستقلی داشته باشید نه تو ذهن تو ذهن که موجود مستقل ندارید تو ذهن صورت معقوله است باید این صورت معقوله رو بیاریم تو خارج تو خارج که آمد این صورت معقوله بشه معقول مستقل اون وقت مقارنت پیدا کند با یه صورت عقلیه اون وقت این صورت عقلیه رو درک کنه پس میبینید که شما تو خارج باید این مقارنت رو درست کنید که یه موجود مجرد مستقلی در خارج باشد تا مقارن شود با یه صورت معقوله و بعد اون صورت معقوله رو تعقل کند تا شما نتیجه بگیرید که این موجود مستقل شده عاقل تو ذهنتون اگر این موجود مستقل داشته باشین که این موجود تو ذهنتون اگر این موجود مجرد داشته باشین این موجود مجرد مستقل نیست مستقل که شد مدرک نیست، عاقل نیست. شما خودتون شرط میکنید در مدرک بودن و عاقل بودن که مستقل باشه. پس اگر بخواد مستقل باشه باید از ذهن بیرون، از ذهن بیرون تو خارج بیاد. وقتی تو خارج اومد مقارنت پیدا کنه، تو خارج مقارنت پیدا کنه. و شما مقارنت ذهنی درست کردید، اون رو ممکن قرار دادید. مقارنت خارجی درست نشد، ممکن نشد. در حالی که همین مقارنت خارجی شما رو به مطلوب میرسونه و ثابت میکنه که این موجود و مجرد عاقله. پس اون مقارنتی که شما لازم دارید مقارنت خارجی و این امکانش ثابت نشد. اونی که امکانش ثابت شد مقارنت ذهنی است که شما رو لازم ندارید. اون چه که امکانش ثابت شد مورد حاجت شما نبود. اون چه که مورد حاجت شما بود یعنی مقارنت خارجی امکانش ثابت نشد. پس استدلالتون تمومه. ثم قال ولو سلمنا که این انواع مقارنت متساویان در ماهیت، همشون یه ماهیت دارن، نه در جنس متساویان، در ماهیت نوعی متساویان، همشون یه نوع هست. بنابراین اگر حکمی رو ماهیتشون بردی به همشون بردی در فرد این ثابت قبول کنی. اما لیکن لا یلزم من صحت حکم علا ماهیت این دا کون این ماهیت فزه، یعنی وقتی این ماهیت ظرف ذهنه، اگر حکمی رو بر این ماهیت بردید لازم نمیاد صحت همون حکم بر همین ماهیت، نمیگی ماهیت دیگه، بر همین ماهیت منطبق خارج. نمیتونید بگید که این ماهیت چون در ذهن این حکم داشته پس در خارج هم باید همین حکم داشته باشه. نه، خارج با ذهن فرق میکنه، حکمشون هم فرق میکنه. مثال میزنن، شاهد میارن. فإن الانسان ذهنی احتیاج به موضع دارد، یعنی به محلی که حلول کنند. من از خارج گفتم احتیاج به مکان جسمی ندارد، درست گفتم. و انسان خارجی احتیاج به محل جسمی دارد، انسان ذهنی احتیاج به محل جسمی ندارد. اون درست بود. ایشون میگه موضع یعنی موضعی که حلول کنند. انسان در ذهن احتیاج به موضعی دارد که حلول کنند، چون صورت ذهنی است. صورت ذهنی انسان وقتی که ذهنی است صورت ذهنی است باید حلول کنه. اما انسانی که در خارج است چون مستقل است جوهر احتیاجی به حلول ندارد، در یه مکان حاصل است ولی در حلول نمی کند. پس موضعی که ایشون مثال زد غیر از موضعی که من از خارج گفتم، موضعی که من از خارج گفتم محل جسمانی بود که انسان خارجی بهش احتیاج داشت، انسان ذهنی بهش احتیاج نداشت. موضعی که ایشون میگه اون محلی است که امر غیر مستقل توش حلول میکنه. این انسان ذهنی به این موضع احتیاج دارد، انسان خارجی چون غیر مستقل نیست به این موضع احتیاج ندارد. هر دو مثال درسته. فاین انسان ذهنی احتیاج دارد به موضع به خلاف انسان خارجی. اصلش هم داریم انسان خارجی حساس متحرک است، متحرک به اراده است به خلاف ذهنی. پس در مثال اول گفت حکمی بر ذهنی بار کردیم که به خارجی سرایت نمی کند. در مثال دوم گفت حکمی بر خارجی بار کردیم که به ذهنی سرایت نمی کند. نتیجه این است که اگر ماهیتی در خارج و ذهن باشد، حکمش در ذهن و حکمش در خارج فرق می کند. ولو ماهیت در ذهن و خارج یکی است، ولی چون ظرف متفاوت است حکم متفاوت می شود. از اینجا نتیجه می گیریم که ولو ماهیت مقارنت در خارج باشد یا در ذهن باشد یکی است، ولی چون ظرف مقارنت فرق می کند، اگر مقارنت ذهنی ممکن شد نمیتوانیم بگوییم مقارنت خارجی هم ممکن است. مقارنت ذهنی رو شما ثابت کردید که ممکن است، نمیتونید از این نتیجه بگیرید که مقارنت خارجی هم ممکن است تا بالاخره به مطلوبتون برسید، بلکه وسط راه میمونید. چون اون مقدمه ایه که باید ثابت کنید ممکن است، نتونید ثابت کنید. باید ثابت کنید مقارنت خارجی ممکن است، این ثابت نشد. وقتی این مقدمه ثابت نشد شما به نتیجه نمیرسید. این اشکال فقط جوابی که ما میدیم اینه که وقتی ما صورتی تو ذهن میاریم، این صورت رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که این ماهیت، ماهیت انسانه، مثلا انسان رو تصور کردیم، فرض کنیم ماهیت انسان تو ذهنمون آمد، صورت انسان تو ذهنمون آمد، اینو دو جور میتونید لحاظ کنید. یکی اینکه این ماهیت، ماهیت انسانه، همونطور که اون خارجی انسانه، این هم انسانه، منطقه اون موجود به وجود خارجی است، این موجود به وجود ذهنی است. ماهیت ها فرق نمی کنه، وجود ها فرق می کنه. یه بار اینطوری تصور می کنید که خود ماهیت رو ملاحظه می کنید، یه بار نه، این ماهیت رو به عنوانی که یک موجود ذهنی است، به عنوان یه موجود ذهنی ملاحظه می کنید. کاری به اون ندارید که حالا انسان است یا غیر انسان، بالاخره یه صورت عقلی سمده تو ذهن، یه صورت عقلی سمده تو ذهن. پس یه بار موجود ذهنی ملاحظهش میکنید، یه بار یه صورت عقلی ملاحظهش میکنید، یه بار نه، ماهیت انسان ملاحظهش میکنید. میبینید که این صورت عقلی که در واقع ماهیت انسانه، هر دو جور لحاظ برای شما ممکنه. اگر او رو به عنوان یه ماهیت ذهنی ملاحظه کردید، تمام احکامی که در خارج هست باید با اینا مترتب میشه، تمام احکامی که مال ماهیت باید با اینا مترتب میشه. احکام وجود عرض نمی کنیم، احکامی که مخصوص وجود خارجی است، یعنی احکامی که مخصوص ظرف خارجه، اینا رو ما نمیگیم بر این ماهیت هست، ولی احکامی که مربوط به ماهیت هست باید بر اینم باشه، چون ماهیت مشترک هست، ماهیت خارج و ماهیت ذهن مشترکه. اگر حکمی رو اون ماهیت زد، روی اینم باید بره. مگر شما وجود خارجی رو دخالت بدید در اون حکم، بگید که این حکم مال این ماهیت نیست، مال وجود خارجی این ماهیته. خب اگر حکم مال ماهیت وجود خارجی ماهیت بشه، به وجود ذهنی سرایت نمی کنه. اما اگر حکم مال خود ماهیت بدونید، حکم از اون ماهیت خارجی به ماهیت ذهنی میاد، از ذهنی به خارجی میاد، حکم مشترک میشه، اختصاص به ظرف خاص پیدا نمی کنه. بله، در صورتی که شما این ماهیتی که به ذهن آمده به عنوان یه صورت عقلی ببینیدش، یه صورت عقلی انسان نیست، صورت عقلی انسان هست ولی خودش انسان نیست، دیگه نباید توقع داشته باشید که حکم انسان روش بار بشه، چون خودش انسان نیست. اول ماهیت انسان رو به عنوان ماهیت انسان نگاه می کردید، خب خودش می شد انسان، حکمی که رو انسان به ماهو و انسانون بار می شد، نه به ما روی انسان به ماهو و موجود فل خارج، حکمی که روی انسان به ماهو و انسانون واقع وارد می شد و اینا وارد می شد، چون انسان به ماهو و انسانون هست، اونی که تو ذهن شما آمده. اما الان شما انسان رو که در ذهنتون آمده به عنوان یه صورت ملاحظه می کنید، حکم صورت عقلیه بهش می دید، کاری ندارید ماهیتش چیست. حالا که حکم صورت عقلیه بهش می دید، اینطور نیستش که اگر حکمی بر ماهیت انسان هم شده باشه بر اینم هم بشه، این دیگه ماهیت انسان نشد، این صورت عقلیه شد، با این لحاظ شما شده صورت عقلیه. حکمی که مال صورت عقلیه است میتونید برش مترتب کنید، ولی حکمی که مال انسانه یا مال ماهیت های دیگه است نمیتونید برش مترتب کنید، چون الان شما این رو نه به ماهو و این ماهیت انسان بلکه به ماهو و صورت عقلیه دارید ملاحظش میکنید، از احکام ماهیت انسان رو نخواهد داشت. به تعبیر دیگر میگیم که اگر شما ماهیتی رو که در ذهنتون آمده به همون ماهیت بودنش ملاحظه کنید، این باید مطابق خارج باشد، یعنی تمام چیزهایی که در خارج هست بر اینم باشه و تمام چیزهایی که بر این هست بر خارجم در خارجم باشه. اما اگر ماهیتی رو که در ذهنتون آمد به عنوان یه صورت عقلی ملاحظه کردید، این دیگه لازم نیست مطابق با خارج باشه، که هر چی تو خارج هست بر اینم باشه، این فقط حاکی از خارج میشه کافیه، تازه الان حاکی بودنش هم ملاحظه نمیشه، فقط صورت عقلیه، یعنی صورتیست متکی به ذهن. حکمی که برش بار میکنیم این نیست که انهو انسانون، حکمی که برش بار میکنیم اینه که انهو کیفون، متکن به ذهن ما، کیف نفسانیست متکی به ذهن ما، حکمی که برش بار میکنیم اینه، نه انسانیت. لذا احکام انسانیت رو چه در خارج هست برای مترتب نمیکنیم، احکام این دم بر انسانیت خارجی مترتب نمی کنه. خب این مطلب که روشن شد، الان میام تو بحث خودمون. تا اینجا کلی بحث کردیم که اگر شیء رو در خارج داشتید بعد به ذهن آوردید چه بعدی پیش میاد. میتونید دو تا لحاظ بکنید، در یه لحاظ حکم خارجی به ذهنی هم داده میشه، در یه لحاظ حکم خارجی به ذهنی داده نمیشه. این مطلب به صورت کلی بحثه. حالا میخوام تطبیقش کنم در مانانفی. در مانانفی اینطور میگه، مقارنتی که در ذهن است با مقارنتی که در خارج است، اگر ماهیتش ملاحظه شود حکمش یکسانه، اگر ملاحظه شود ماهیت مقارنه است، و حکم که امکان است برود رو این ماهیت، به ما این که این ماهیت است، نه به ما این که در خارج است یا به ما این که در ذهن است، فقط به خاطر ما حکم بر روی مقارنت بره. امکان اگر روی مقارنت نه برای ما کافی، ما در ذهنم میتونیم امکان رو برای مقارنت اثبات کنیم، در خارجم میتونیم اثبات کنیم. اگر در ذهن اثبات کردیم که خارجم اثبات میشه، که خارج اثبات کردیم در ذهنم اثبات میشه. ما مقارنت ذهنی رو درست کردیم، گفتیم دو تا صورت با هم در ذهن یک عاقل مقارنت پیدا میکنن، حصول مقارنت درست میشه، از حصول مقارنت به امکان رسیدیم. به امکان چه مقارنتی؟ به امکان مقارنت ذهنی یا به امکان مقارنت؟ رسیدیم به امکان مقارنت، چون مقارنت رو به ما این که یه امر ذهنی ملاحظه نکردیم، بلکه به عنوانی که مقارنت هست ملاحظه کردیم. همونطور که انسان رو به عنوان یک صورت ذهنی ملاحظه نکرده بودیم، به عنوانی که انسان هست ملاحظه کردیم. خب اگر به عنوان مقارنت ملاحظه کرده باشی، حکم امکان رو روی اصل مقارنت بردی، دیگه وقت فرق نمی کنه تو خارج باشه تو ذهن باشه. بله، اگر مقارنتی که تو ذهنته به عنوان یک صورت ملاحظه کردی، اون وقت حکم روش بردی، این حکمی که روی این مقارنت ذهنی رفته، چون مقید به ذهنیت این مقارنت است، دیگه تو خارج نمیاد. خب تا اینجا روشن شد؟ پس باید مقارنت رو تطبیق کردیم. گفتیم اگر شما مقارنت رو در ذهنتون به عنوان این که مقارنت هست داشته باشید، حکمی که رو این مقارنت بار میشود رو مقارنت خارجی هم بار میشود. اما اگر این مقارنت رو به عنوان یه صورت عقلیه در ذهن داشته باشید، حکمی که رو این صورت عقلیه بار کردین رو مقارنت خارجی پیاده نمی کنید. اگر این باشد اون و اگر این باشد این، یه نفر سوال میکنه کدام است؟ کدام یکی از این دوتا؟ جواب میدیم که مقارنت رو ما در ذهن داریم به ماهی مقارنتون. ما وقتی دوتا صورت رو تعقل میکنیم، خود مقارنت بین این دو صورت حاصل میشه، نه اینکه ما مقارنت رو تصور کنیم یه صورت عقلی از مقارنت بگیریم. وقتی که دوتا صورت توی ذهن ما میاد، این دوتا صورت حالا یا ماهیتشون ملاحظه میشه یا صورتشون ملاحظه میشه، کار روی نداریم. این دوتا صورت توی ذهن ما مقارنت پیدا میکنن، نه تصور کنیم مقارنتشون رو تا صورت عقلی مقارنت درست بشه. خود مقارنت تو ذهن درست میشه، نه صورت عقلیش. بله، اگه من دو مرتبه برگشتم این مقارنت رو تصور کردم، صورت عقلی از این مقارنت گرفتم، ولی قبل از تصور خود مقارنت تو صورت توی ذهن من حاصله، خود مقارنت حاصله، خود این مقارنت میشه ممکن. امکان رفته روی خود مقارنت، تو خارج ذهن فرق میکنه، تو خارج هم مقارنت میشه ممکن. دقت کنید، خیلی جواب دقیق بود. نه دیگه، در ماهیت بودن که فرق نمی کنه، در وجود هست که فرق می کنه، در ماهیت چه فرق نمی کنه؟ ماهیت تو ذهن خارج فرق نمی کنه، با این تصور داریم می گیم ماهیت ذهنی. عرض می کنم ذهنی، شما به وجود ذهنیش نگاه نکنید، من دارم استثنا می کنم وجود ذهنی رو، میگم از وجود ذهنی قطع نظر بکنید، خود ماهیت رو ملاحظه کنید، خود ماهیت رو ملاحظه کنید، ماهیت خارجی با ذهنی فرق نمی کنه. و الان گفتیم اگر ماهیت در ذهن بیاد، حکمش با خارج فرق نمی کنه، حکم ماهیت، حکم ذهنیش با خارجش فرق نمی کنه. و روشن شد که مقارنت هم خودش بود تو ذهن میاد، صورتش نه. وقتی خودش تو ذهن آمد، پس همون حکمی که تو ذهن داره، همون حکم در خارج داره. این جواب تطبیقش دیگه نمی رسه، ان شاء الله در جلسه بعد.